بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله المنتظر، أرواحنا فداه. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحث ما در مسئله سوم از مسائل مربوط به سعی صفا و مروه بود. بحث در این بود که آیا طهارت از خبث و حدث آیا معتبر است در سعی صفا و مروه یا معتبر نیست؟ مشهور و معروف بلکه ادعای اجماع شده مسئله دوم تمام نکردم؟ بله بسیار خوب، اونو میخونیم. بله، روایات سوار و پیاده رو خوندم. بله، و اما در اینجا در زیر مسئله دوم فرعی هست و اون فرع این است که اگر انسانی دیگری را بر دوش حمل کند، آیا می تواند هم نیت خودش رو کنه و هم نیت اون شخصی را که می برد، مخصوصا اگر اجیر باشه؟ اجیرش کردن که برود و این شخص علیل رو بر دوش بگیرد، یا اگر کودکی است در آغوش بگیرد، یا بر ویلچر بنشاند ببرد، آیا این شخص می تواند نیت خودش رو هم بکنه؟ این مسئله هم در طواف مطرحه، هم در سعی صفا و مروه. طواف هم همینطوره. ببینیم حالا چه میشه در سعی صفا و مروه و همچنین در طواف بیت الله الحرام، شخص دیگری را حمل می کند یا با ویلچر می برد و امثال ذالک، و این شخص می خواهد برای خودش هم طواف به جا بیاره، برای خودش هم سعی صفا و مروه بکنه، آیا جایز است یا جایز نیست؟ بس در این است، سواره کسی که سواره ویلچره نیت کرده، اینی هم که اون رو میبرد میخواد نیت برای سعی خودش بکنه یا نیت برای طواف خودش کنه، آیا صحیح هست یا صحیح نیست؟ مخصوصا در اونجایی که اجیر باشه. در اینجا اولا مقتضای قاعده را حساب کنیم. روایات هم داریم در این زمینه، و اما مقتضای قاعده این است که چه اشکال داره این شخص در ویلچر نشسته میبریم و نیت خودش میکنه، این شخص هم که او را میبرد نیت خودش رو میکنه، هم او توافش رو به جا آورده، همین هم او سعیش کرده، همین اینا منافاتی با هم نداره. و به عبارت دیگر اطلاقات، عمومات شامل اینجا میشه. اینم عمل خودش انجام میده هر کدام، اما اونی که عمل خودش سواره، خب اون روایات داشتیم و مسلم بود که سواره میتواند انجام بده، در واقع به تسبیب اطراف خانه خدا میگرده، به تسبیب صفا و مروه رو میگرده. اونی که سواره، اونی هم که پیاده است داره میبره، اون بالمباشره داره انجام میده. پس اونی که حامل است بالمباشره و اونی که محمول است به تسبیب، هر دو مشمول ادله و اطلاقات هستند و علل قاعده اشکالی نباید داشته باشه. تنها در اینجا نسبت به اجیر شبهه پیش میاد که این اجیر فعل خودشو فروخته. بنابراین وقتی فعل خودشو فروخته و مال دیگری هست، چرا هم نیت برای خودش میکنه؟ اینم مثل این از کسی خانه ای رو اجاره بده بعد بخواد ازش استفاده کنه. وقتی اجاره دادی منافعش مال اونه، مستأجره. شما که مجری دیگه نمیتونی استفاده از منافع خانه کنی. شما هم وقتی اجیر میشی برای اینکه زید و با ویلچر طواف بدی، معنیش این است منافع خودت رو که این حرکت باشه اینو فروختی. وقتی منافع تو فروختی به دیگری، چه رقم میخواهی برای خودت سعی به جا بیاری یا طواف به جا بیاری؟ این اشکال، این انقل، این اشکال که در اجیر مسئله پیچیده میشه، در متبرع مانعی نداره، هر دو نیت خودشونو کنن، اما در اجیر نمیتوانه نیت خودش کنه برای اینکه منافعش رو به دیگری واگذار کرده. وقتی به دیگری واگذار کرده است، چه رقم میتواند برای خودش به جا بیاورد؟ مخصوصا اگر اجیر در عمل خودش حجی که به جا میاره اونم اجیر باشه، یعنی طوافش رو که به جا میاره به قصد دیگری اجیر داره به جا میاره. از یه طرف اجیر شده ویلچر ببره، از یه طرف هم اجیر دیگری شده حج به جا بیاره، طواف به جا بیاره، سعی به جا بیاره، با دو نفر عقد اجاره بسته. هر زمان دقت کردید؟ حالا ببینیم دو تا عمل یا یه عمله. این شخص هم اجیر شده ویلچر رو ببره هم برای خودش به جا میاره، یا هم اجیر شده ویلچر رو ببره هم اجیر شده سعی صفا و مروه و عمره و حج و اینها به جا بیاره. بنابراین در آن واحد هم اجیر زید شده که اون شخص محمول رو ببره و هم اجیر امر شده که عمره یا حج به جا بیاره و این طواف یا سعی متعلق به اون حج یا اون عمره است. این غایت اشکالی که ممکن است کسی بکنه. ولیکن قلنا، جواب میدیم، کاری که این شخص اجیر به جا می آورد هیچ گونه منافاتی با حق اون کسی که اجیرش کرده نداره. او گفته است این فرزند من، برادر من، هر کی است، این رو شما سوار ویلچر کن ببر. حالا اگر این نیت خودشو بکنه در این عمل، آیا منافاتی با حق اون طرف داره؟ او چی میخواد؟ میخواد که این ویلچر رو هفت دور بگردونن. خب میگردونه. آیا اگر نیت کنه سعی خودشم به جا بیاره، تاو خودشم به جا بیاره، منافات به حق او داره؟ منافات به حق او نداره. و به عبارت این اخرا اجازه، به عبارت این اخرا، این عبارت این اخرا رو دقت کنید، شخص اجیر تمام منافع خودش رو واگذار نکرده. این منفعت شو واگذار کرده که این ویلچر رو ببره، اما خودش هم میخواد سعی صفا و مروه بکنه، ولی دیگری اینو که واگذار نکرده به مستأجر ویلچر. پس تمام منافع خودش رو واگذار نکرده، یه منفعت واگذار کرده، وان این است که این ویلچر ببره، مقصود تا حاصل میشه. چه کار داری که من نیت سعی خودم میکنم یا نه، نیت طواف خودم میکنم یا نه، اجیر دیگری هستم برای سعی و طواف یا نه، چه ربطی به شما داره؟ اونی که من به تو واگذار کردم جمیع منافعم نیست، بلکه منافع خاصی از من است که حمل کردن این ویلچر و رسوندن به مقصد به این کار رو می کنم، اما منافع دیگرم مال خودمه، یا نیت خودم می کنم یا اجیر کسی می شم که سعی صفا و مروه و طواف رو به جا بیارم، یا مجموعه حج و عمره رو اجیر دیگری هستم. دو تا نیت در آن واحد، دو منفعته، دو نیته، دو منفعته، این دو منفعت با هم منافات نداره. دو تاست، بله، دو چیزه. یه منفعتی است که این رو مباشرتا ببرد به چرخونه، یکی دیگر هم این از خودش با پای خودش سعی رو داره به جا می آورد. اینو واگذار نکرده، اونی رو که واگذار کرده. اون نمیشه، اون نمیشه، اون اشکال داره. حالا ما کاری به روزه نداریم، اینجا این دو عمل جداست. این عیناً مثل این است که حالا من مثال بزنم، کسی فرض کنید اجیر شده یک اعتکافی برای فلان میت به جا بیاره، حالا در موقعی که اجیر بر اعتکاف شده اجیر دیگری هم شده یه ختم قرآن به جا بیاره، حالا در حال اعتکاف هم اعتکافش به جا میاره برای اون مرحوم، هم ختم قرآن به جا میاره برای خودش یا برای دیگری. تمام منافعش که واگذار نکرده، واگذار کرده که اعتکاف کنه و تو مسجد سه روز باشه، اما میخواد ختم قرآنم بکنه، نماز استیجاری هم در حال اعتکاف بخونه، اینا منافات نداره، با حق او متعلق دوتاست و دو منفعت. بنابراین علل قاعده هیچ اشکالی ندارد که شخصی که دیگری را حمل کرده یا با وسیله‌ای میبرد برای خودش نیت طواف یا نیت بله سعی کند، خواه اجیر باشه خواه برای خودش، اجیرم نباشه برای خودش میخواد به جا بیاره، هیچ کدام اشکالی از نظر شرعی نداره. همیشه در اجاره ها باید ببینید محدوده اجاره چیه، متعلق اجاره چیه، اون متعلق مال دیگریست، اما زائد بر اون متعلق دیگه مال دیگری نشده. فرض کنید این در حاله، حالا من مثال میزنم، اگر در همین حالی که داره با ویلچر دیگری میبره این شخص اجیر شده است، آیاتی از قرآن بخونه، خب در موقعی که اونو میبری داره قرآنم میخونه. متعلق اجاره دوم قرائت قرآنه، متعلق اجاره اول بردن ویلچر و این شخصه. اینا دو موضوع جداگانه است. نگفته من تمام منافعم رو به تو واگذار کردم، حتی قرائت قرآنم هم مال تو. اینا از هم جداست و کاری با هم نداره. بنابراین می توانید تعبیر کنید، این تعبیر اول بگید آقا این کار منافات با حق مستأجر نداره. این یه تعبیره. تعبیر دوم این است که متعلقات دوتاست و تمام منافع واگذار نشده، بنابراین علال قاعده هیچ اشکالی ندارد. اگر چی؟ محمول نتونه نیت بکنه، معلم مثل بچه فرض کنید غیر ممیز، میگن نمیتونه نیت کنه، ولی یه نیت برای او میکنه یه نیت برای خودش، متعلق باز دوتاست. نیت او را نیابتیه، نیت خودش اصالتیه، مانعی نداره. نیت نیابت او را میکنه و نیت اصالت خودش رو میکنه. او رو در واقع داره طواف میده، نه اینکه از طرف او طواف میکنه، نیت میکنه که او رو طواف بده. پس اونو طواف میده اون بچه رو، که طواف قائم به وجود بچه است. خودش هم نیت میکنه، طواف قائم به وجود خودشه، هیچ منافات نداره. بله در آن واحد بگه من هم برای خودم هم برای دیگری دارم طواف میکنم، این نمیشه. هم اصالتن هم نیابتن نمیشه. یا برای دو نفر اجیر بشه نمیشه. فعلا هازا، این مسئله از نظر قواعد حتی در مورد اجیر هم جایزه و مانعی نداره. و اما از نظر روایات، روایات متعددی در این زمینه داریم. اجازه بدید روایاتش من فردا بخونم، توی کیفم در ماشین مونده اون روایت نوادم، خیال نکردم امروز این مسئله میگم. روایاتش من فردا میخونم، روایات متعددی داریم که با صراحت میفرماید مانعی نداره. من حمل غیرهو میتوانه نیت خودش هم بکنه، اون هم صحیحه. خب بریم سراغ مسئله سوم. بله طواف مستحبی روایت داره به نیت چند حال. تازه ما در اونجا هم شبهه ای داریم که آیا اهداء ثواب خودش نیت میکنه برای خودش، ثواب هدیه به چند نفر میکنه، یا نیابت از طرف چند نفره. اونم خالی از شبهه نیست، در جای خودش گفته ایم. و اما مسئله سوم، من متن مسئله سوم خوندم براتون نخوندم. لا یعتبر طهاره، کلام امام قدس سره و رحمت الله علیه، لا یعتبر طهاره من الحدث. لا تعتبر باید باشه، ما اینجا لا یعتبر متن چیز متن تحریر بعد لا بعد جایزه تر هر دو. لا تعتبر طهارت من الحدث ولا ولا الخبث، طهارت از حدث و خبث معتبر نیست در سعی. ولا ستر العورت فی السعی، این فتوای ستر العورت در کلام خیلی از اصحاب نیست، بیشتر در این اواخر. و از مسائل عجیبه، یک کسی لخت مادرزاد داره سعی صفا و مروه میکنه، میگن سعیت به کله خودت بخوره، این چه کاری، این عبادت خدا، داره عبادت هم میکنه. حالا ما در این سطح بعد میگیم اشکال داریم، نگفتن اصحابم. حالا چطور شده در کلام مرحوم آیت الله خوئیه، در کلام امام چطور این چی؟ مجبوره واقعا. شما اگه همچین کسی رو در حال طواف ببینی میگه این عبادت خدا داره میکنه، در حالی که میتونه اینطور نکنه. فرضمون در حال امکانه، نه در حال استرار. ولا ستر العورت فی السعی و ان کان الاحوط. بله، میگن در مقیدش کنن، پس بگن در مواقعی که ناظر محترم نباشه. و تازه در مواقعی که ناظر محترم نباشه عرف به این میگه طواف و عبادت خدا. و این زیر دقت کنید، و این کان الاحوط الطهارت من الحدث. اول این است که طهارت از حدث داشته باشی. جالب این است که در سطر عورت احوتم ذکر نکردم. چرا؟ چه ارز کنم. و اما اصل مسئله حدث و خبثه. حالا این فرع اول حدث و خبثه، فرع دوم سطر عورته. در حدث و حدث، حالا اول حدث شو بگیم، مسئله از مشهورات است. ادعای اجماع هم برش شده در کلمات بسیاری از اصحاب. چند جمله از کلمات بزرگان اصحاب میخونم. مرحوم صاحب حدائق در جلد 16 حدائق در صفحه 256 میفرماید المقدماتو هی اشره و کلها مندوبه. شاید اینجاست. المقدمات یعنی مقدمات سعی، اشره 10 و کلها مندوبه. منها الطهاره، یکی از اون 10 طهارت. و استحبابها هو الاشهر الازهر. استحباب طهارت یعنی واجب نیست. و استحبابها هو الاشهر الازهر. و اسنده فی المنتها الى علماء انا. مرحوم علامه در منتها گفته علماء ما قائل شدن مؤذنن به دعوال، مؤذنن به دعوال اجماع علیه. وقتی میگه علماء اینا، ظاهرش این است که ادعای اجماع میکنه، بلکه از این ترقی میکنیم به این بالاتر. بل قال و هو قول عامت اهل العلم، همه حتی علمای عامه هم واجب نمیدونن. فقط از یه نفر مخالفت نقل شده، خیلی ها نقل کردن. و نقل عن ابی عقیل، فقط ابی عقیل العمانی از قدمای اصحاب نقل شده. چی گفته؟ انه قال لا یجوز الطواف و السعی، لا یجوز الطواف و السعی بین الصفا والمروه الا به طهاره. ایشون هم طواف و مشهود دانسته که همه می دانن و هم سعی صفا و مروه رو مشروط به طهارت دانسته. تنها کسی که ازش مخالفت نقل شده همینه. اهل سنت هم مخالف این نقل نکردن. صاحب ریاض صاحب مسالک و جواهرم اشاراتی دارم، من اشاراتشون سریع میگم. مرحوم صاحب ریاض در جلد هفتم صفحه 113 میگه المندوبات عشره، اونم میگه مستحباته، سعی 10 تاست. الطهارت من الاحداث، طهارت از هر گونه حدث مستحبه، شرط واجب نیست، بلا خلاف الا من الامانی. امانی همون ابن ابی عقیله، فقط ایشون مخالف شده. فاوجبها، واجب دانست طهارت، و علا خلافهی الاجماع، و علا خلافهی الاجماع علی الظاهر. صاحب مسالک هم اشاره ای داره، منتهایشون میگه اشهر القولین، مسالک جلد 2 صفحه 355، قول به استحباب طهارت و در سعی اشهر القولین شمرده. اشهر القولین معلوم میشه عده‌ای مخالفن، در حالی که عده‌ای مخالف نیستن، یه نفر مخالفت نقل شده فقط. صاحب جواهر محکمتر از همه میگه، جلد 19 صفحه 410، بعد از آنی که استحباب طهارت رو نقل میکنه در متن جواهر از مرحوم محقق نقل میکنه استحباب طهارت رو، قال وفاقا للمشهور، استحباب نه وجوب، وفاقا للمشهور شهرتن عظیمه کادت تکونو اجماعا، شهرت عظیمه ایست که نزدیک به اجماعه. استحباب بل هی کذالک، از کادت میره بالاتر میگه نه قطعا اجماعیه. چرا؟ از لم یحکل خلاف فیه، اذ لم یحکل خلاف فیه الا من الامانی. جمع‌بندی اقوال این شد که در این مسئله تمام فقهای عامه و خاصه فتوا به استحباب دادن، گفتن وجوب نداره، یعنی محدث و حتی زن حائض میتواند سعی صفا و مروه را به جا بیاره. البته پاک بودن افضله، ولی اگر پاکم نباشه میتواند سعی صفا و مروه را انجام بده. و اما دلیل این مسئله چیست؟ اشاره میکنم، شرحش را انشاءالله فردا میخوانیم. روایات زیادی داریم که این روایات عمدتاً، همش نمیگم، عمدتاً در باب 15 از ابواب طواف، نه ابواب سعی، در باب 15 در ابواب طواف. دو دسته روایته، تعدادی از روایات صریحا میگه لا بأس، چند تا روایت هم میگه نه حتما موضوع باش، حتما این روایات دو طایفه رو بخونیم و انشاءالله جمع بینهما هم روشن است و شعر خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.